بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که ترتیب بحث اینطور شد که در این مسئلهی که کسی که نذر کرده زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه را اگر بعداً مستفی شد، اول ما احتمالات رو ذکر کردیم. یک احتمال نذر مقدم است بر وجوب حج، احتمال دوم وجوب حج بر نذر مقدمه، احتمال سوم تزاحم باشه و ببینیم کدام اهمه، احتمال چهارم توارد باشه نه تزاحم. اینها محتملات در مسئله بود. بعد هم اقوال رو شروع کردیم و ادله اقوال، قول مرحوم سید که قول اوله یعنی نذر مقدمه، چند دلیل برای قول سید ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. چی فرق؟ تأخیرم تو همون تزاحمه دیگه. بله تزاحمه، هم تو تزاحمه هم تو توارده. بعدم آمدیم قول دوم که قول مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق نائینی و شاید جمع دیگری باشه، که اینها میگن حج مقدم است و این شخص دیگه اینجا نظرش منحل می شود. دلیل مرحوم آقای خویی رو در بحث گذشته ذکر کردیم و مورد مناقشه قرار دادیم. حالا ببینیم مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف دلیلشون چیه. مرحوم نائینی می‌فرمایند ما قبول داریم که هر دو مقدور بالقدرت شرعیان. خوب دقت کنید تا فرق کلام ایشون با کلام مرحوم آقای خویی روشن بشه. می‌فرماید ما قبول داریم هم نذر مقدور بالقدرت شرعیه است و هم حج مقدور بالقدرت شرعیه است. و می‌فرمان رو قاعده‌ای که ما در اصول پایه‌گذاری کردیم، اگر دو تا مقدور بالقدرت شرعیه با هم تزاحم کردن، در درجه اول اونی که از نظر زمان امتثال مقدمه او رو باید بیاره، و اگر زمان امتثال هر دو زمان واحدی هست، اونی که اسبق و خطابن هست باید انجام بده. در نتیجه رو قاعده نائینی می‌فرماید اینجا چون خطابه وجوب وفاء به نذر داریم، خطاب وجوب حج داریم، زمان امتثالم یک زمانه، یعنی همون زمانی که باید در حج باشه، متعلق نذرش هم این است که همون زمان در عرفه باشه، در کربلا برای زیارت روز عرفه امام حسین باشه. زمان امتثال یه زمانه، اما چون خطاب وجوب وفاء به نذر اسبق و زمانن، یعنی این خطاب زودتر توجه پیدا کرده به این مکلف، قاعده این است که باید به همون نظرش عمل کنه. منتها می‌فرمایند در اینجا این خطاب اسبق یک خصوصیتی دارد که به خاطر این خصوصیت ما دیگه این قاعده اصولی رو نمیتونیم پیاده کنیم. به خاطر این خصوصیت دیگه نباید بگیم اوفو به نذور چون اسبق و زمانن من حیث الخطابه، باید مکلف بر طبق این عمل کنه. میگیم اون خصوصیت چیه؟ میفرمان اون خصوصیت این است که نذر مشتمل است بر این که لا یکون محللا للحرام او محرما للحلال. متعلق نذر هم نباید خودش به ذات حرام باشه. اگر یه کسی نذر بکنه که آقا اگر فلان قضیه واقع شد من یه لیوان شراب بخورم، این باطل نذرش. خود متعلق فی نفسه نباید حرام باشه، این یک. نبا اگرم فی نفسه حرام نیست باید مستلزم حرام نباشه، نباید مستلزم حرام باشه. این در نذر خصوصیت وجود داره، ان لا یکون مستلزما للحرام. اون وقت در ما نحن فی، الان که میخواد وفا به نذر بکنه، زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه خودش که حرام نیست مسلم، اما مستلزم لترک الواجب، مستلزم للحرام. پس چون اینجا مستلزم حرامه، ناینی میفرماید که اینجا این باید شخص حجش رو انجام بده. به این بیان خود حج مشروط به استطاعته، الان استطاعت موجوده، زاد و راهله و صحت البدن و تخلیت و سر موجوده. لا مانع من هذا الوجوب الا مسئله نذر، اما چون این نذر محلل حرامه و مستلزم حرامه، بگیم این نذرش واجب الوفا نیست. پس ببینید ناینی میفرماید لولا این خصوصیت در نذر، ما میگفتیم که طبق همون قاعده اصولی اسبق و زمانن من حیث الخطاب را باید امتثال کنه. اما اینجا چون این نذر مستلزم این خصوصیتی که موجب تفویت واجب می شود، می فرمان این نذر وجوب وفا عرض می کنم نداره. در دنباله بیانشون می فرماین که این نذری که ما اینجا می گیم وجوب وفا نداره و منحل می شود، لیس لمکان اعتبار رجحان فی متعلقه حال الفعل. برخی آمدن گفتن آقا در نذر باید در متعلقش رجحان باشه و این رجحانم باید در ظرف عمل باشه، اونجایی که میخواد عمل انجام بده. ایشون میگه ما از این باب نمیگیم، تا کسی بیاد اشکال کنه که نه ما اصلا مبنا رو قبول نداریم، در نذر رجحان در حال نذر کافیه. ممکنه کسی اینطور بگه، بگه به نظر ما اگر متعلق نذر در زمان انجام رجحان نداشت اما در زمانی که داره نذر میکنه رجحان داره، این کافیه. میفرماد پس ما از این باب حرف نمیزنیم. و همچنین کسی ممکنه بیاد بگه که آقا ما نقل، ما میگیم اصلا مسئله عهد رو مطرح کنیم، مسئله یمین رو مطرح کنیم. مسئله عهد و یمین رو مطرح کنیم که اصلا در متعلقش رجحان لازم نیست. ممکنه کسی هم بیاد این حرف رو بزنه. ایشون میفرماد ما از این راه ها وارد نمیشیم. میگیم راه انحلال نظم این است که چون اینجا مستلزم حرامه، میگیم آقا همونطوری که متعلق نظم نباید حرام باشه، نباید مستلزم حرامم باشه، اینجا چون مستلزم ترک واجبه، از این جهت ما میگیم این نظم منحل میشه. باز در دنباله، خوب اینا رو دقت بفرمایید، در دنباله مرحوم نائینی قدس سره یک اشکالی رو ذکر میکنن و اون اشکال این است که شما در باب اجاره چی میفرمایید؟ اگر یک کسی آمد خودش رو اجیر دیگری قرار داد برای مثلا یک سال، اجیر قرار داده که هر روز از ساعت 8 صبح مثلا تا 8 شب برای او کار و عملی رو انجام بده، یک سال منفعت خودش رو تملیک کرد به دیگری. خب حالا رسید به اشهر حج، یک کسی هم آمد، یا فرض کنید پدرش فوت شد، مالی به ارثش رسید، یه مالی که الان بتواند برود حج پیدا کرد، که اتفاقا این مثال خیلی هم واقع میشه. یعنی اگر مثال اون نظر که الان داریم درش بحث میکنیم قلیل و تحقق باشه، اما این مثال شاید ابتلاء به او زیاده. یه کسی که اجیره برای اداره کار کنه، برای یک جایی کار بکنه، الان رسید به اشهر حج، دید که مالش به اندازه استطاعت رسیده، راه باز، صحت البدن داره، زاد و راهله و پولم داره، اما مشکلش این است که این اجیره، باید هر روز بره برای دیگری کار بکنه. خب مستشکل به مرحوم نائینی میگه خب اینجا هم متعلق اجاره مستلزم حرامه، اگر بخواد به اجارش عمل کنه مستلزم ترک واجبه. آیا میاد بگید اینجا عقد اجاره به هم میخوره، منفسخ میشه؟ بگیم به مجرد اینکه این آدم مستطیع شد معلوم میشود که این عقد اجارش چیه؟ باطل بوده. هیچ فقیهی این رو نمیگه و از کلام نائینی استفاده میشه. این مسلم بین فقهاست که اگر کسی قبلن خودش رو اجیر دیگری کرده برای اینکه یه عملی رو انجام بده، این مستطیع نمیشه. حتی ببینید این عرض کردم این مسئله خیلی مورد ابتلاه. الان در ایام حج افرادی رو اجیر میکنن برای آشپزی در اونجا، اجیر میکنن برای اینکه بیان مسائل رو ذکر کنن برای مردم، اجیر میکنن برای طبابت. بعدم این اتفاق افتاد در سالهایی که ما هم موفق بودیم، گاهی اوقات مسئولین حج به یه عده‌ای میگفتن شما باید تو مکه بمونید، وقت اینا میامدن میگفتن آقا ما سال اولمونه، پولم داریم، مستطیع هم هستیم، ما چه کار بکنیم؟ ما خب طبق این ضابطه که اگر اجاره قبلن واقع شده، حالا اگر استطاعت قبلن بوده، این نمیتونست خودش رو اجیر قرار بده، اما اگر عقد اجاره اول واقع شده ثم صار مستطیعا، میگن اینجا باید اجارش عمل بکنه، اینجا واجب الحج نمیشه. اون وقت مستشکل به مرحوم نائینی میگه مل فرق بین الاجارت و النذر. شما اگر در نذر میفرمایید اگر مستلزم حرام شد انحلال پیدا میکنه، خب اینجا اجاره مستلزم حرامه، مستلزم ترک واجبه، پس باید اینجا اجارش به هم بخوره، در حالی که احدی چنین نظری نداره. مرحوم محقق نائینی در جواب می‌فرماید که بین مسئله حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق. در مسئله نذر فقط مسئله تکلیفیه و ما میگیم جایی که امتثال یک تکلیف مستلزم ترک واجبه، اینجا این تکلیف دیگه نیست، محقق نیست اصلا. اما در مسئله اجاره، مسئله وضعیه، این آدم منفعت خودش رو قبلن یعنی قبل الاستطاعه تملیک کرده به این کسی که آمده او رو اجیر کرده، که اینجا اون کسی که انسان رو اجیر میکنه بهش میگن مستاجر. این آدم که میشه موجر، منفعت خودش را تملیک کرده قبلن به اون مستاجر، لذا چون تملیک کرده اصلا دیگه نمیتونه بره حج، استطاعت فایده نداره، استطاعت محقق نمیشه اصلا. لذا میفرمان بین مسئله نذر و بین مسئله اجاره این فرق وجود داره. تا اینجا کلام مرحوم محقق نائینی که در عرض کردم فواید الاصول همین جلد 1 و 2 از صفحه 330 تا 332. فرقش با فرمایش آقای خویی اینه، آقای خویی اینجا میگن ما اصلا حج و مشروطه به قدرت شرعی نمیدونیم. کی؟ بله، ولی نه، اساس کلام ایشون در اول ایشون میگه نظر ما این است که اصلا حج مشروطه به قدرت شرعی نیست. مرحوم نائینی البته بعد در اثناء کلامشون میگن که لو بنینا بر این که حجم مشروط به قدرت شرعیه باشه، بازم این مسئله نذر رو همین جهت میفرماین که منحل میشه. نائینی میخوان بگن که اگر لولا این خصوصیت قاعده اون بود، عرض میکنم که اسبق و خطابن ما مقدم بکنیم، اسبق و خطابن هم وجوب وفا به نذره. حالا فرق جوهری اون چنانه نداره کلام نائینی با مرحوم آقای خویی. در مرحوم آقای نائینی فران اینجا در اجاره ما یک حکم وضعی داریم، این است که منفعت خودش رو تملیک کرده به دیگری و در نتیجه در ایام حج اصلا دیگه منفعتی نداره که بخواد صرف بکنه در حج، مال دیگریه. اما در مسئله نذر فقط مجرد حکم تکلیفیه. کجا؟ خب حالا اجازه ما در اشکال ممکنه به نائینی اشکال داشته باشیم. عرض میکنم که مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرماین گرچه مناقشات عدیده‌ای بر مرحوم نائینی وارده، ولی معذالک می‌فرمان ما کلام ایشون رو می‌پذیریم. مناقشات ایشون اینه، میفرماید این که میفرماید نذر نباید مستلزم حرام باشه، این در نذر نیست چنین چیزی. اون چه که ما دلیل داریم در باب یمینه، نه در باب نذر. و نمیتوانیم القاء خصوصیت کنیم، بگیم آقا برای یمین خصوصیتی نیست، لا فرق بین الیمین والعهد والنذر. مثلا میفرمان در باب یمین لازم نیست که متعلق یمین رجحان داشته باشه، اما در باب نذر باید رجحان داشته باشه. چون بین یمین و نذر اختلاف وجود داره در بعضی از جهات، این سبب میشه که ما بگیم آقا نمیشه القاء خصوصیت کرد. پس اون چه که دلیل داریم که ان لا یکون مفوتا لواجبن یا ان لا یکون مستلزما للحرام، این در باب یمینه نه در باب نذره. این اشکال اولشون. اشکال دوم، بله یعنی مرحوم آقای خویی تقریبا میخوان تنقیح منات بکنن، یا بگن از باب اون اضافه الالله تبارک و تعالی در باب نذرم باید همین باشه، چون نذر اضافه به خدای تبارک و تعالی پیدا میکنه، با همون بیانی که دیروز توضیح دادی. بله، اون بیان مرحوم آقای خویی جواب از این اشکال مرحوم والد ماست، که گرچه ما یک دلیل روایی یا آیه‌ای نداریم بر این که آن نذر نباید مستلزم حرام باشه، ولی همین که ماهیت نذر این است که متعلق نذر اضافه به خداوند پیدا میکنه، در استنباط این شرط کافیه. اشکال دومی که کردن، میفرمایند ما احتمال میدیم که این در جایی باشه که خود ذات متعلق نذر حرام باشه، اما اونجایی که ذاتش حرام نیست اما مستلزم حرامه، بگیم این اشکالی نداره. مرحوم والد ما رضوان الله علیه میگن ما این احتمال رو میدیم، اگر این شرط رو پذیرفتیم بگیم در جاییست که کسی نذر کند یک فعلی که ذاتن حرامه، اینجا نذرش منعقد نمیشه، اما حالا یه فعلی رو نذر میکنه این مستلزم یه حرامی هم هست. خب آیا اینجا اون جوابی که مرحوم آقای خویی دادن در اینجا وارد میشه؟ اگر یک فعلی از حیث ذاتش قابل انتساب به خدا باشه ولو مستلزم یه حرامی هم باشه، یک کسی میگه آقا من نذر میکنم برم زیارت حضرت رضا علیه السلام، اما میدونه اونجا که میره زیارت مرتکب یه قصبی هم میشه، دو روز باید توی خانه قصبی زندگی کنه، مستلزم حرامه، ولی چون ذاتش قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داره، این چه اشکالی داره نذرش؟ به نظر ما اون جواب مرحوم آقای خویی اینجا دیگه جریان پیدا نمی کنه. یعنی میگیم آقا شما میفرمایید باید قابلیت اضافه داشته باشه، خب اگه ذاتش قابلیت اضافه داشت و همونجا هم جز یکی از اشکالاتی که باید برای آقای خویی ذکر میکردیم همینه، شما چه دلیلی دارید که یک فعل هم من حیث و ذات هم من حیث و لوازم باید قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه؟ الان در همین مثالی که عرض کردم، کسی نذر میکنه بره زیارت حضرت رضا علیه السلام، اما میدونه اونجا باید دو روز توی خانه قصبی باشه، غیر از اینم راهی نداره، یعنی خارجن و عملن مستلزم یک حرامیه، بگیم اینجا نظرش باطله. خب اگر شما اضافه رو میخواید، اضافه موجوده. ذات زیارت حضرت رضا علیه السلام قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داره. چی میفرمایید؟ نه، اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن این مسئله رو مطرح میکنن، میفرمان ما در باب نظر رجحان ذاتی رو نمیخوایم، رجحان فعلی رو میخوایم، همون رجحان. و اگر یک فعلی، حتی مثال میزنم، میفرمان زیارت امام حسین علیه السلام اگر بالفعل مستلزم ترک حج شد، لیس مما رغب فیه شارع. ما عرضمون است که اینو دیگه از کجا آوردید شما؟ شما خب همه حرفامون با ایشون در این قسمت هم میاد. شما میگید که میفرمایید که آقا متعلق نظر باید قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه، اینو قبول داریم، ولی این دلیل برای این است که این فقط باید رجحان ذاتی داشته باشه. اما بگید، بفرمایید که باید یک رجحان فعلی هم، یعنی بالفعل، که در نتیجه ایشون تصریح میکنن مرحوم آقای خویی، اگر زیارت امام حسین علیه السلام مستلزم ترک حج شد، این قابلیت اضافه به خدا نداره. چرا نداره؟ چی؟ خود ذاتش که رخصت در گناه نیست، اون لازمشه. حالا اون لازمش هم گناهی کرده، مثل این است که شارع نمازی، کسی میدونه یه جا بیسته نماز بخونه، قهرن نگاهش به نامحرم میفته یا نامحرم رو نگاه میکنه عمدن، اصلا نعوذ بالله. خب اما شارع نماز رو قبول میکنه، گناهش هم خوش مینویسه. شما اونجا چی میفرمایید؟ چی؟ نه ببینید، ما یه وقت میگیم آقا اینجا اون دلیلی که میگه نظر رجحان میخواد، آیا رجحان ذاتی کافی نیست؟ قرآن خوندن رجحان ذاتی داره، رجحان ذاتی داره الانم، خیلی خوب. ولذا اگر یک کسی نظر کرد از اول که بیدار میشه تا آخر شب قرآن بخونه، مستلزم ترک نمازش هم شد. حالا شروع کرد قرآن رو خوند، اصلا نعوذ بالله نمازم نخون، این قرآن خوندنش ثواب هم نداره اصلا. در همین مسئله اگر کسی قائل شد که این باید بره حج، حالا این رو بعدا بحثش خواهیم کرد، میان رو مسئله ترتب وارد میشن برخی، البته آقای خویی قبول نمی کنن ترتب رو، ولی برخی میگن خب حالا اگر گفتیم حج برش واجبه، اما ترک الحج کرد رفت زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه، ما بیاییم بگیم اینجا این زیارتش باطله، این اصلا ثواب برش مترتب نیست، مشکله. مشنه مقدمه حرام، حرام نیست، بله مشکله. خب حالا اینا رو به ترتیب بحث میکنیم. پس ببینید اشکال دومی که مرحوم والد ما دارن با این تکمیلی که ما عرض کردیم، که بگیم آقا این مقدار دلیلی که جناب آقای خویی برای نظر کردن باید متعلق نظر رجحان ذاتی داشته باشه، اما این که مستلزم حرام هم نباشد، این رو از کجا؟ ما یه وقت دلیل خاص داشتیم برای این معنا، بله، ولی شما میخواید از صرف اضافه این عمل به خدای تبارک و تعالی بفهمید. خب این ذاتن قابلیت اضافه به خدا داره و هازا یکفی در صحت نظر. اینم اشکال دومی که عرض میکنم مرحوم والد ما دارن. اشکال سوم همون مسئله اصولیه که خب اصلا امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست. شما اگر بخواید بگید آقا اگر از این راه وارد بشیم که ترک الواجب حرامه، خب حج برش واجب بوده، اما کی میگه ترک الحج حرامه؟ اگر کسی حج رو ترک کرد، یعنی بگیم آقا تو با دو تا خطاب گرفتار شدی، یکی وجوب رعایت نکردی، یکی حرمت رو گرفتار مرتکب شدی، یعنی تو که امسال نرفتی حج یک واجب رو انجام ندادی، خب برای ترک واجب عقوبت هم هست، دو یک کار حرامی هم انجام دادی، برای حرامش هم یک عقوبت باشه. خب اینو دیگه در اصول خوندید، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. ما نمیتونیم بگیم ترک الواجب میشه حرام یا ترک الحرام بشود واجب. اما میفرمایند که مقصد نظر ان هذه المناقشات یکون و اصل الکلام تام لوضوح ان المراد من الحرام والحلال اللذین لا بد ان لا یکون النظر موجبا لخلافهما هو الحرام والحلال ما قطع النظر عن النظر للحلال والحرام حتی مع تعلق النظر والحج مع قطع النظر عن النظر یکون ترک او حرام. حج با قطع نظر از نظر خودش واجبه و ترکش حرامه. ایشون دلیلی که برای کلام مرحوم نائینی میارن همینه که نظر مع قطع نظر عن الحج واجب الوفا نیست، اما حج مع قطع نظر عن النظر وجوب امتثال داره، که این دیگه دلیل نیست این که ایشون در ذیل میارن، این عین مدعا و فرمایش مرحوم محقق نائینیه. عرض میکنم که اینجا همه حرف در همین جاست. مرحوم نائینی، ما مرحوم نائینی میگیم آه شما چرا میفرمایید این خصوصیت فقط در نظره؟ اولا اگر شما از حیث متعلق نظر میخواید بگی، متعلق نظر همون رجحان ذاتی درش کفایت میکنه، الا یکون مستلزما للحرام درش نیست. اگر این رو به عنوان ضابطه بخواید در هر واجبی بیاری، بگید آقا هر واجبی در صورتی واجب است که مستلزم حرام نباشه، خب این همین مطلب ما در حج هم میگیم، میگیم آقا حج واجب است در صورتی که مستلزم حرام نباشه. فرقی بین نظر و بین حج نیست. شما چرا، شما مرحوم نائینی، ببینید نائینی اول فرمود هر دو از نظر مقدور بالقدرت شرعیه علی‌السویه، خب این یک قاعده اصولی هم اسبق و زمانا من حیث الامتثال، اولا اگر امتثالشون در زمان واحده اسبق و زمانا من حیث الخطاب تمام. اما اینجا فرمود یه خصوصیتی تو نظر وجود داره که نظر رو سبب میشه که منحل بشه و ادله وجود وفای نظر شامل او نشه. نظر در جای درسته که ان لا یکون مستلزما للحرام، و اینجا مستلزم حرامه، مستلزم ترک واجبه. حالا اون اشکال مرحوم والد ما، اشکال سوم، میگیم ما نمیگیم حرام، نظر مستلزم ترک واجب نشه. خب اینجا که مستلزم ترک واجب هست، ولی اشکال به مرحوم نائینی است که این خصوصیت رو شما از کجا آوردید؟ آی خویی فرمودن ما رجحان را رجحان فعلی میگیریم. رجحان فعلی این است که ان لا یکون مستلزما للحرام. خب ما اشکال کردیم با آقای خویی، شما نهایت چیزی که استدلال شریف شما ما رو به او میرساند رجحان ذاتیه. میگید آقا متعلق نظر باید اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه. این هم این فقط رجحان ذاتی رو درست میکنه. رجحان فعلی که بگیم آقا نظر حتی مستلزمه هیچ حرامی هم نباید باشه، اینو از کجا آوردید شما؟ نه مرحوم آقای خویی بر این معنا دلیل اقامه کردن، نه مرحوم محقق نائینی، دلیل ندارید شما. اگر بگید که آقا بالاخره امتثال اقتضا میکنه که آقا مستلزم حرام نباشه، بگیم این قدر حجم میاد، اختصاص به نظر نداره. یعنی شما اگر اومدید گفتید آقا یه قاعده ای داریم، امتثال و کل تکلیفن مشروط به این است که مستلزم حرام نباشه، شما اگر بخواید برید حج، اگر بخواید حج رو انجام بدید، مثلا مستلزم قتل یک انسانیه، حج براتون واجب نیست. اصلا مستطیع نیستید شما. پس ببینید اشکالی اون وقت بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که نه آقا این الله یکون مستلزم الحرام خصوصیتی برای نظر نداره. اگر یا باید اصلا حرفشو نزنی، بگیم آقا شما امتثال کنید داره برای مستلزم حرام هم شو، یا اگر گفتیم این شرطیت داره لا خصوصیت لنظر، اختصاصی برای نظر نداره. چی؟ مشروطش؟ مشروطش نظره. نه ایشو ادعا میکنه، ما میگیم شما ببینید نائینی اینطور جلو آمد علیه الرحمه، فرمود در نظر خصوصیتیه، ما میگیم شما اگر رجحان فعلی در نظر را ادعا کنید، بخواید اثبات کنید، بتونید اثبات کنید، خیلی خوب. اگه از اول می آمدن می گفتن آقا در نظر رجحان لازم است اولا، و رجحان ذاتی کافی نیست، باید رجحان چی باشه؟ بالفعل باشه. اون وقت میگیم آقا نظری که مستلزم ترک حج رجحان بالفعل نداره. حتی زیارت امام حسین به نسبه الى ترک الحج معلوم نیست که مرغوب شارع و مورد رغبت شارع باشه. آقای خویی هم تصریح به این داره. اشکال ما این است که شما رجحان فعلی از کجا آوردی؟ اگر این مسئله اضافه الله رو میفرمایی، این فقط رجحان ذاتی رو دلالت داره، رجحان فعلی رو دلالت نداره. پس اشکال اصلی این است که ان لا یکون مستلزما للحرام، ما هیچ دلیلی برش نداریم، پس در نتیجه نظر و حج از این جهت یکسانند و فرقی بین اینها نیست. چی؟ پیش بیاد، نمیذاره موضوع براش درست بشه. مثل اینکه کسی، مثل اینکه فرض کنید یه کسی حالا مسافرت بره، حالا ما اون کسی رو سفر و اینا رو هم نگیم، یه کاری میکنه که دائما نماز شکسته باشه، بالاخره نمیذاره موضوع وجوب تمام برای اون محقق بشه. خب تا اینجا قول دوم که ما دلیل روشنی بر انحلال نظر پیدا نکردیم. فرمایش مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی رو ملاحظه فرمودید مخدوشه. حالا میرسیم به قول سوم که مسئله تزاحمه. حالا در درس گذشتم عرض کردم چون مسئله کرونا شدید شده متاسفانه، مخصوصا وقتی هوا هم داره سرد میشه شدیدتر میشه، و مسئولین قوم هم اطلاعیه دادن که حتی حوزه های علمیه هم رعایت بکنن. منم امروز برای اینکه بحث به یک جایی برسه، امروز آمدیم خدمت آقایون بحث رو همینجا متوقف میکنیم. روز 27 مهر ماه که میشه روز اول ربیع الاول، روز یک شنبه است، اگر مشکلی انشاءالله پیش نیاد میایید دنباله بحث رو به لطف خدا انشاءالله اگر توفیق باشه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.